دور نیست دیگه، یه تعداد محدود
سیپله ای داری، یه تعدادی تولید کننده های خوبن که طبق استاندارد تولید میکنن و یه تعدادی هم هستن که نظیر پله ای هن.
خب آقای برقایی، بخوایم یه قیاسی انجام بدیم بین محصولی که از طریق گمرک میاد قاچاق نیست وارد کشور میشه، محصول وارداتی و نمونه‌ای که در کشور تولید میشه.
اگر استاندارد نظارت کرده باشه بر ورودی
قانونی وارد میشه دیگه، قانونی وارد میشه، حالا قیاس بکنیم.
قانونی چند جور داریم، بعضی از اینا میرن یه اسنادی اونجا تهیه میکنن به اسم VOC. این اسناد اینا که میاد، یعنی ما تو چین آزمایشش کردیم درسته، استاندارد هم موظف قبول کنه، ولی اگر این با اسناد های به استاندارد ایران بفرسته برای آزمون، یعنی شرکت های کمک استاندارد بتونن تست کنن، به طور قطع چینی ها رد میشن.
خب من آخر نفهمیدم یعنی چه استاندارداشون، چه قاچاقیاشون خوب نیست.
نه، هم اونایی
کدوم ها خوبه، وارداتی هایی که داخل کشور میاد کدوم ها خوبه،
هم اونهایی که با VOC یعنی با استاندارد قبل در چین وارد میشن، یا اونایی که قاچاق میاد. اینا 90%شون از نظر استاندارد ایران قبول نیستن اگه آزمون کنه.
خب نمونه‌ای که وارد کشور میشه مرغوب هست داریم؟ اینجوری بپرسم ازتون.
ما خوبیم همه نمی کنیم اصلا از این جنسایی که از خارج میاد. قبلا بود که از آلمان و فرانسه میومد، خب. ولی اون اصلا توجیه اقتصادی نداره. تازه به ذرس قاطع من میگم جنس ایران از آلمانی هم بهتره. اگر ایرانی استاندارد باشه.
آفر. حالا این صحبت رو من حیث این که حضرت علی خودتون تولید کننده هستی میفرمایید یا نه؟
نه، من مجرب اصلا، هست. من اصلا چیزی ندارم، تعصبی ندارم، جنس خوب خوبه. چطور ما میگیم ماشین آلمان از ایران خیلی بهتره؟
شاید.
ولی الان ما این چی داریم تولید میکنیم، مراحل آزمون اگر طی بشه قطعا گفتم به طور قاطع میگم جنس ایران جز به رده اول جنس های دنیا.
بسیار عالی، بسیار عالی. بریم سراغ بحث مواد اولیه. مواد اولیه از سایر کشورها وارد میشه یا نه بی‌نیاز هستی؟
نه، ما خوشبختانه فقط ما در رابطه با محافظامون، محافظایی که برد توش هست و برد قطع کننده توش داره، ما قطعات SMD شو از کشورهای دیگه میاریم، ولی تو اونم عامه، همه از کشورهای دیگه تو همه کشورها میبرن ما اینجا برد و خودمون تولید میکنیم و در محافظامون کار.
درسته. تایید صحبت شما 917-7828 نوشتن سیم و کابل ساخت ایران عالی و چینی قابل استفاده نمی باشد. درود بر سازندگان ایرانی. اینم تایید صحبت قبلی حضرت علی. یه مالا من سوالا رو کوتاه کوتاه پاسخ بفرمایید که تعداد زیاد بود، قول دادم. بحث استابلایزر چی هست توی پیامک داشتین گفتن بپرسیم از شما.
تفاوت محافظ با استابلایزر رو من خدمتتون میگم.
بله.
ما یه سری داریم استابلایزر، یعنی ولتاژ رو تنظیم میکنه. یعنی اگه شما ولتاژ برقت بالا باشه یا پایین باشه، استابلایزر 220ش میکنه یا 230ش میکنه، میده بیرون و به دستگاه شما خسارت نمیزنه. خدمت دوم محافظه. محافظ تنظیم کننده ولتاژ نیست.
نه.
قطع کننده ولتاژ نامیزومه. یعنی اگر شما ولتاژ خیلی بالا یا ولتاژ خیلی پایین، بالا پایین یا بالاتر از استاندارد قابل معمول برق وارد بشه، محافظ اینو قطعش میکنه.
درست.
یعنی ولتاژ رو تنظیم نمیکنه، فقط
متوجه شد
قطع به لوازم شما خسارت نداره.
درست، بسیار عالی. آقای برقی، بازم سوال دیگه از شنونده ها رو بپرسم، درباره ضمانت هایی که روی محصولات ایرانی هست چقدر میشه بهش اعتماد کرد که این ضمانت اجرایی به کجا باید مراجعه بکنن، به کارخانه یا خود فروشنده؟
هم از فروشنده میتونن بگیرن، ولی اون فروشنده که داده قطعا میدونه که اون باید ببینن که اون ضمانت هنوز نگذشته باشه.
بله، اون که طبیعیه دیگه،
در دوره قابل قبول ضمانت اگر شرکتی استاندارد داشته باشه قطعا به ضمانتش پابنده.
درسته، بسیار عالی. و مواردی که باعث باطل شدن ضمانت میشه رو داشتیم که میگفتن ضمانت خیلی نمیشه بهش اعتماد داشت.
اصلا اینجور.
خب مواردی که باطل میکنه رو میفرمایید چی هست؟
موارد چی باطل میکنه؟ مثلا آب رفته توی چی؟ محافظ. یا مثلا محافظ آمپر بسیار بالایی مثلا دوشگاه ازش گرفته، محافظ رو سوزوندن، متوجه یا شکسته، یه همچین چیزایی میارن. مثلا ما تو لاف میبینیم بابا مثلا لافه تو دونه آب، توب آب، بعد در میاره میگه آقای زمانت رو بگی بابا این تو باید مصدر آب درست ازش بکنیم، نه بندازی تو توب آب، بعد بیاری میگه آقا آره عوضش کن.
درسته. و سوال دیگه ای از شنونده ها رو مطرح بکنم، محافظدار حتما تهیه بکنن رابطی رو که برای حالا منظورشون؟
نه، رابط وستگی داره. اینا یه موقعی بخواهی دستگاه صوتی تصویری، یخچال، فریزر، اینجور چیزا کار کنن، مثلا ماشین لباسشویی محافظ کار کنن، برای مثلا جوشکاری که محافظ نمیخواه. یا مثلا برای
نه منزل رو منظورم هست،
در منزل قد لوازم الکتریکی تو منزل هست یا کولری یخچالی که دارای اون قطعه می باشه که باید چیز بشه، باید تهنشین بشه بعد از رفتن برق، یا کولری و یخچالی یا تلویزیون و بقیه دستگاه هست.
بسیار.
اینا یک سریشون هستن که با 4 دقیقه تأخیر بعد از خاموش شدن روشن میشن، که اینا اونایی هستن که توشون موتور هست. یعنی باید اون موتور درش روغن تهنشین بشه تا دوباره روشن بشه، مثل یخچال.
بله بله.
یا مثلا مثل کولر، کولرهای گازی رو میگم، یعنی اون
بسیار
هم کل گازی دیوار یا
متوجه.
اینا کمپرسور دارن،
بسیار خوب.
کمپرسورشون توش روغم میکرده، اگر برق بره حداقل زمانی که اینا باید تهنشت شدن نیاز دارن که دوباره وصل بشن 4 تا 6 دقیقه.
بسیار خوب.
و محافظ
بسیار
این زمانو رعایت میکنه و بعد روشن میشه.
متشکرم از شما آقای مهندس جواد برقی، تولید کننده لوازم روشنایی محافظ برق و ملزومات که با ما همراهی داشتید. سپاسگزارم از شما. به خدا بسلامت. ارادت من، خدا نگهدار.
پنجره اقتصاد. شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
در تایید صحبت آقای برقی که باشون صحبت میکردیم، آقا سیروس از اهواز با ما همراه هستن، گفتن حرف جناب برقی در آتش گرفتن سراحی محافظدار چینی کاملا درست هست و یه ماجرایی رو برای ما نقل کردن. متشکرم که با ما همراه هستین. آقا عبدالله تختی هم از بندر عباس شنونده برنامه هستن، 910-46-77 گفتن که فقط خارجی کارش خوب هست. بریم به سراغ بخش کارآفرینی.
یکی از پتانسیل‌های کشاورزی در استان کردستان تولید سالانه 75 هزار تن گوجه فرنگیه.
امسال اوتوماتیز کردیم انگل روسته یمنان جاده کامیران.
برداشت این محصول در فصل تابستون انجام میشه.
اوتوماتیز کار ما هنرده بو کارخانه و درست کردن روب. اون ملل حد اقتصادی و فرق کمکی باشه که بایم.
استان کردستان چون موقعیت آو هوایی مناسبه کی حزب و کشت تومانتیز واقعا قصه تیانیه
و همین ظرفیت موجب شده یکی از جوانهای خوش‌ذوق سنندجی با کارآفرینی در تولد رب گوجه فرنگی حرفی برای گفتن داشته باشه.
من امید مالک هستم، اهل شهر سنندج. 2 ساله مشغول به این فعالیت هستیم و واحدمون تولید رب گوجه فرنگی و فوره میوه‌جاته. ظرفیت تولید ما روزی 300 تن خرید گوجه فرنگی از منطقه خودمون هستش و روزی تولید 45 تن الی 50 تن رب گوجه فرنگی برای ما همین محصول تولید میکنه.
محصول این کارخونه به دو صورت فله‌ای و بسته‌بندی به بازار عرضه میشه.
سفارشگری که مشتری این به عنوان فله بعد اگه بسته‌بندی و با واحد فروش و
این تونلی که شما میبینید اولش که بخار هستش، بعد نیمه دومش آب ولرمه، این یکیش تیکه آخریشم معمولا آب سرده. موقعی که این مراحل رو رد میکنه کلن پاستوریزه میشه.
این کارآفرین جوان برای 40 نفر هم ایجاد اشتغال کرده.
لیسانس مهندسی کشاورزی دارم. خیلی وقت بود که دنبال کار میگشتم، اینجا رو از طریق کاریابی کمیته امداد پیدا کردم و استخدام شدم.
این راهی که ما اینجا مشغول به فعالیت شدم، همه از جوانهای استان خودمون، سر سنندج، بیشترم سنندج هستن.
محصولات این کارخانه علاوه بر مصرف داخلی به خارج از کشور هم صادر میشه.
به عراق و روسیه صادرات داشتیم، شد که خدا خیلی هم موفق بوده.
و کشورهای عربی خرید پارس هم خیلی محصول رو به گوجه فرنگی و خریداری میکنن و خودش سبب این میشه که ارزآوری خیلی خوبی برای کشور عزیزمون داشته باشه.
این کارآفرین جوان با آورده شخصی شروع به فعالیت کرده، اما مشکلاتی هم داره.
طرحی که من ارائه دادم، پروپوزال که ارائه دادم برای استاد 4 تا پارکینگ و اشتغال برای 20 نفر از هموطنای خودمون ایجاد می‌کنه. حالا 4 تا فاز رو بتونیم انجام بدیم و 32 تا مسکن تو استان خودمون بتونیم تولید کنیم. رو بحث نامه‌نگاری و دریافت مجوزات و اینا واقعا اذیت می‌شه. یعنی زمان می‌بره، طول می‌کشه. تصدیل سازی کنن برای دریافت تصدیلات.
یکی از راه‌های ایجاد اشتغال در استان کردستان حمایت مسئولین امر از کارآفرینانه که این کار هم باعث رونق تولید میشه و هم بیکاری جوانان کاهش پیدا خواهد کرد.
اینجوری کارآفرین، کارآفرین زمین میخوره بر میخیزه، اما نگاهش با آینده است، به هدفی که ترسیم کرده، مثل این دوستان عزیزمون در این مجتمع در استان کردستان غرب کشور. و اما لحظات پایانی برنامه به پایان میبریم. برنامه رو با یک خبر خوب از پیام رسان بله رادیو اقتصاد براتون انتخاب کردم. اتصال همه مدارس کشور به فیبر نوری. وزیر ارتباطات آقای عیسی زارعپور امروز شنبه اول مهر ماه در یک مدرسه در شهر تهران حضور پیدا کردند تا زنگ شروع سال تحصیلی رو بنوازن و خبر دادن که همه مدارس کشور به فیبر نوری متصل خواهد شد و حوزه ماموریت‌های این وزارتخانه از اعماق اقیانوس تا فضا رو شامل میشه و متخصصای ایرانی تونستن از طریق فیبرهای نوری دریایی 3 جزیره ما رو در خلیج فارس به کشور عزیزمون متصل کنن. متشکرم که امروز هم با ما همراه بودین. روزهای آینده از ساعت 16 پنجره اقتصاد رو از رادیو اقتصاد بشنوین. تا فردا، خداحافظ.
حس خوش با که همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ
اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد. شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام، وقت بخیر میگم به شما شنوندگان عزیز، هر جا که هستید و هر زمانی که صدای من رو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد میشنوید. به نظرم یکی از مهمترین کارهایی که یک رسانه میتونه انجام بده اینه که جامعه رو با گذشتش آشنا بکنه. جامعه‌ای که روند تاریخی خودش رو میدونه خیلی بهتر میتونه مسیر پیشرفت رو طی کنه. کاری که ما در رادیو اقتصاد زندگی صنعتگران پیشکسوت رو مرور میکنیم، نه اینکه من در استودیو بشینم براتون قصه بگم، نه، من هر هفته میرم سراغ یکی از صنعتگرانی که عمری رو صرف کرده در صنعتش، یا اولین بوده یا کارهای مهمی رو انجام داده که نفعش به همه رسیده، به مردم، به جامعه، به اقتصاد. مثلا یادم چند هفته پیش بود رفتم کارخونه صنعتگری که برای اولین بار در ایران خودکار تولید کرد، یا با یک راهساز قدیمی صحبت کردم که طراح جاده فیروزکوه بود، یا کسی که اولین پتروشیمی بخش خصوصی رو در ایران تأسیس کرد. برنامه امروزم جذابه. امروز اومدم در دفتر کار یک صنعتگر بزرگ. اگرم سر و صدایی دارید میشنوید، بدونید که من الان در استدیوی رادیو نیستم، در دفتر کار مهمان برنامه نشستم. حالا ممکنه یه سر و صدایی به گوشتون برسه یا صدای تلفنی چیزی بیاد، بدونید که من در رادیو نیستم، در دفتر کار نشستم و این صداها به این دلیل به گوش شما میرسه. حتما برنامه ریزی کنید و این 50 و چند دقیقه آینده برنامه نام‌آوران صنعت رو بشنوید از رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. اگه بین دوستان و عزیزانتون کسی هست که به تاریخ یا قصه زندگی آدم‌ها یا صنعت و تجارت علاقه داره، برنامه ما رو بهش معرفی کنید، برنامه نام‌آوران صنعت. اگر صنعتگری رو هم میشناسید که کار بزرگی انجام داده، به من معرفی بکنید، برم سراغش و قصه زندگیش رو ثبت بکنم. شما فقط کافیه اسم و تخصص و یه نشونی از ایشون برام پیامک کنید، بقیه کارا رو خودم انجام میدم. به کجا؟ به سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37. روزی روزگاری صنعت، روایت های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته ها گوش بسپارید. به قصه های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. از اون زمانی که یه پسر بچه غمگین از درگذشت پدر و مادرش بود و برای یه لقمه نون در وادی السلام قم سنگ قبرها رو پاک می‌کرد و صاحب اعضای سکه 10 ریالی به دستش می‌داد، تا زمانی که صنعتگر بزرگی شد و معاون اول رئیس جمهور مدال افتخار صادرکننده رو به دستش داد، 40 و چند سال بیشتر نگذشت. اما اون پسر بچه از همه جا رونده و آواره، نه تنها جهان خودش که جهان هزاران هزار کارگر و متخصص و کارمند و پژوهشگر رو هم تغییر داد. صنعتگر پیشرویی که به لحاظ تقویمی پیر نیست، اما انگار در طول 30 و چند سالی که به طور رسمی و حرفه‌ای صنعتگر شده تونسته مجموعه عظیمی رو ایجاد کنه و این مجموعه به واسطه مدیریت و خلاقیتش و همینطور تلاش چندین هزار نفر در بخش‌های مختلف مثل ساعت داره کار میکنه. میگن ساعت بختش خوش ساعتی بوده، ولی وقتی زندگی عجیب و غریب این صنعتگر فعال رو مرور میکنید هیچ نشونی از شانس و اقبال و پیشونی و فال وجود نداره. در عوض هر چی میبینید تلاش و پشتکار و صبر و مرارت و انعطاف میبینید و البته خلاقیت و دانش و نظم و دقت. این نظم و دقتی که در زندگی ایشون و در مجموعه ایشون وجود داره رو شما از همون دم در که میخواید وارد دفتر کارشون بشید کاملا هویداست، مشخصه، همه چیز منظمه و مراحل پذیرش شما از دم در تا برسید به دفتر مدیر عامل کاملا منظم و خیلی با احترام خوب انجام میشه. این نشون میده که این مجموعه نظم درش حرف اول و آخر رو میزنه. وارد دفتر که میشید دیوار وجود نداره، همه جا شیشه ایه. دفتر مدیر عامل، دفتر کارکنان، همه جا شیشه ایه، پر از گل سبز است و فضای دلنشینی ایجاد شده برای کار در دفتر مدیر عامل این مجموعه بزرگ و این صنعتگر بزرگ. کلی تندیس میبینم که نشون میده در جشنواره‌های مختلف، در دوره‌های مختلف، او نه تنها برای کارمندانش، برای کارگراش، برای متخصصاش خیر و برکت آورده، اونقدر برای کشور مفید بوده که بزرگان کشور، وزرا یا رؤسای جمهور از او تقدیر کردن و نشان دادن. اینا رو به یادگار در قفسه‌هایی که می‌بینم در سر تا سر اتاقش گذاشته، هر از گاهی بهش هم نگاه می‌کنه، یاد می‌کنه از موفقیت‌هایی که کسب کرده و البته شکست هم در زندگی او کم نبوده. اگه می‌خواید بدونید یه نفر چطوری می‌تونه از خاک، از هیچ، از زیر صفر شروع کنه و به بالاترین رتبه هایی که یه صنعتگر میتونه برسه دست پیدا بکنه، گفتگوی منو با جناب مرتضی سلطانی، صنعتگر مشهور، تولید کننده ماکارونی و صادر کننده نمونه بشنوید. آقای سلطانی سلام بر شما، متشکرم که پذیرفتید من بیام خدمتتون.
سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید، از اینکه وقت گذاشتید متشکرم.
دور باش.
من مرتضی سلطانی هستم، تو قلعه مبارک آباد قم به دنیا اومدم. قلعه مبارک آباد رو مرحوم حضرت آیت الله اشق عبدالکریم حائری،
بله بله،
روحشون شاد، مرجع عالی قدر، این قلعه رو ساختن، به فقرا دادن، فقرایی که خونه هاشون یا کلبه هاشون رو سیل برده بود. حضرت آیت الله اشق عبدالکریم حائری بنیانگذار حوزه علمیه قم، مدرسه فیزیه،
بله.
و مرحوم مادر من از روستایی به نام قاهان در نزدیکی قم، یعنی در واقع بین تفرش و قم و ساوه، ایشون اونجا دو پسر یک دختر داشتن که شوهرشون از دنیا میره و چون بضاعتی نداشتن، زمینی، باقی اونچنان نداشتن، اینها تصمیم میگیرن که بیان قم، به شهر بیان. که وقتی میان اونجا یک اتاقکی از یک پیرزنی که توی اون قلعه مبارک آباد اشق عبدالکریم حائری بهش داده بود، اینا یه مستأجر اون پیرزن میشن. یه اتاق کاهگلی، مرحوم مادرم این اتاق کاهگلی رو اجاره میکنه،
فکر کنم 341 و 2.
نه خیر، من متولد 137 هستم.
شما 37 این؟
من 37م.
20 سال از من
62 سالمونه الان. الان که با شما صحبت میکنم 62 سال.
بله.
البته حالا بعد توضیح میدم که اون موقع داستان شناسنامه چیست، یه وقت دیدید به 65 سال ما رسیدیم. حالا توضیح میدم.
حتما.
مرحوم مادرم میان اونجا و پسر اولش 14 سالش بوده، دختری هم داشته 10 ساله، پسر دیگه هم 4-5 ساله به اونجا که می اینا رو میذاره سر کار، کارگری، یکیشون رو رنگرزی، یکی رو قالی بافی اینا میذاره. یه مدت که اونجا بوده یه آقایی که زن داشته، 8 بچه داشته، حالا هر نیتی داشته به خودش مربوط، دنبال زن میگرده، میاد و برصد مرحوم مادر ما رو کاندید میکنه و به پیشنهاد میده که با مادر ما ازدواج کنه. مادر ما یه روستایی ساده زلال پاکیزه بیغلقشی که یک دنیا اصالت و مناعت تب داشته، میگه خیلی خوبه قرار من همسر شما بشم، باید به ده پیغام بدم داداشم خانوادم اینا متوجه بشن بیان. برصورت بعد از مدتی که این آقا میاد و میره، نماینده هاش میان و میرن که مادر رو بگیرن، برصورت مادر نظرشون تمیم میشه، فکر میکنه ایشون درسته، با برادرش هم صحبت میکنه و قبول میکنه که همسر ایشون بشه، که یه عقدنامه بهش میده، یه عقدنامه دستی بهش میده، یه نوشته دو خط دستی بهش میده. نهایتا مرحوم مادر ما رو باش ازدواج میکنه و مادر میگه که من بالا سر بچه هم خواهم بود و امیدوارم شما هم کمک حالی به این بچه ها باشید و قول میده. بعد برصد بعض مدتی مادر متوجه میشه که باردار هست، منو باردار بوده. این مرد که متوجه میشه این همسری که انظر مرد جدی نبوده و انظر مادر همه امید زندگیش این بوده، مرد وقتی متوجه میشه که این زن جدیدش بارداره، ول میکنه میره دیگه، میره که اصلا سر نخواستن من دعوا میشه که اصلا کی گفت تو باردار بشی، قرار نبوده اینجور بشه، داستان این نبوده، این دهاتی بیچاره اصلا نمیدونسته که اون روزم که مثل این روزا نبود که نمیدونم این حرفا باشه.
داریم راجع به سال 1337 صحبت میکنیم، اینو در جریان باشه.
حالا شاید هم دیگه 36، چون من اوایل 37 به دنیا اومدم، من اردیبهشت 37 به دنیا اومدم، 36 میشه در واقع. برصد مرحوم مادرم علارغمی که از پدر خبری نمیشه، ما رو به دنیا میارن تو اون قلعه مبارکباد با همون وضع سطح پایین بهداشت و اینا، ما رو اونجا به دنیا میارن، قابله میاد به دنیا میره، برصد عمر ما باقی بوده دیگه، ما به دنیا میاییم و خبری از این آقا نمیشود، از این پدر نمیشود.
بله.
تا اینکه 2-3 ساله میشم شناسنامه هم نمیگیره. حالا مادر 3 تا بچه یتیم داره، یه دونه بچه هم اضافه شد، یه بچه بابا داره بابا ندارم اضافه شد روی اون 3 تا بچه،
شد
4 تا بچه. مادری که دنیای مناعتب، حالا براتون میگم، در کمال مناعتب، فضیلت، انسانیت، عشق، پاکیزگی، واقعا همه مادرها عزیزن ولی بعضی خیلی متفاوتن.
چند تا خواهر، چند تا پسر؟
حالا من خاطراتو میگم، مادرم یک دختر داشته، 2 پسر از شوهر قبلیش، منم که بودم در واقع میشه 3 پسر برای مادر یک دختر. اون آقا هم که 8 تا بچه از زنش داشته و زن و زندگی میکرده، برای خودش اصلا دنیای خودشو داشته. برصد من 6-7 سالم که شد، اون موقع نون از روستا می آوردن، مادرم گیوه چینی میکرد، گیوه با دست گیوه میبافت، اون خواهر برادرای زحمتکش ما هم کارگر بودن،
بافتن گیوه رو میگفتن گیوه چینی،
گیوه چینی میگفتن. آره. بعد این قصه به این صورت بود، از پدرم خبری نبود، 2-3 سال بود که میشه شناسنامه نمیگیره، یه سری جوان مردا با معرفتا لوتیای اون قلعه، اطراف قلعه میگن نمیشه که، ما که میدونیم اینجوری داستان، میرن در خونه این آقا، میرن اونجا و بالاخره یقشو میگیرن و برخورد باش میکنن و که این صفت با سند برابره، تو این 8 تا بچه تنها بچه‌ای که صورت و قیافه و اینا کپ خودته، اینه دیگه، اینو دیگه نمیتونی منکر بشی. بالاخره وادارش میکنن به اصطلاح اون دو خط نوشته یعنی دست مادر داشته، بعد از مدت شناسنامه برای ما میگیره به نام خودش. این کم لطفی، این درد های سینا رو باید مردم بشنون که اینا خیلی بدتر از اقتصاد ضعیفه، این درد های عاطفی روحی خیلی آسیبش بیشتر از نداشتن نونه. نهایتا از ده برای مادرم نون می آوردن، خودش و ما 4 تا با هم دیگه زندگی. بعد کم کم من دیگه روپا شدم، یه بچه 6-7 ساله، یه روزی از جلوی میدون نو قم رد می شدم که نزدیک قلعه مبارکه بود، یه نونوایی سنگکی اونجا بود، بغلش هم یه کبابیه بود. باید. حالا بوی کباب که همه رو مست می کرد اون زمان، کسی نداشت بخره بخونه، ولی نون سنگک دونه 4 ریال بود، شاتر و سنامی بود که خدا رحمتش کنه، نونوایی سنگکی داشت. من اومدم به ننم گفتم ننه من امروز از جلو دکون شاتر حسین رد می‌شدم، من نون سنگک دلم میخواد بخورم، هوس نون سنگک دارم.
خب
ننم گفت باشه ننه جون، 2-3 روز صبر کن، استاد ابوالفضل کلوشی که من براش گیوه میچینم میاد، پول گیوه رو میده بهت، میدم بری نون سنگک بخری. گفتیم باشه. یه چند روز صبر کردیم، دیدم خبری نشد، دوباره من از جلو دکون رد شدم.
یادتون
و یادم افتاد، گفتم ننه پس قول دادی این نون سنگک چی میشه؟ ننه جون، گفت ننه جون بیا، ما آبرو داریم، ما نداریم، شکم رو ببندید مشت باز کنید دشت ننه جون، ما آبرو داریم. همون نون ده رو که میارن، نونای کوله سنگینی میوردن که با پوت کپ نمیشد بشکنید، آب هم میذاری سخت خورد میشد.
ما اولین بار نداشتن رو تو اون
خیلی قبلش، ولی دیگه جنسش رو خوب فهمیدم،
آشنا شد.
نهایتا اونجا با همون بچگیم احساس کردم مادر واقعا در نهایت صداقت آبرو داره و نداره نداره. و نهایتا دیگه ما نون سنگک رو فراموش کردیم. گفتی باید انقدر مظلومیت و صداقت مادر به دل نشست، شاید من 5 6 ساله 7 ساله عمق وجودم اینو دریافت کردم که این حرف درسته. و مادرم گفت ننه جون شکم رو ببندیم، مشت باز کنیم.